جان.
اندکی بیش از چند ماه گذشته یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تعمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حداقل ابعاد سیستی، روانی، اجتماعی
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست،
دانشگاه تربیت مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان و جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود. اگر از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
از سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، وقت بخیر خدمتتون میگم و امیدوارم که حالتون خوب باشه.
دکتر محسن ایمانی روانشناس.
یکی از نکاتی که در ایام کرونا به هر حال مشهود بود و میتونست مشکلاتی رو به وجود بیاره بحثی بود که به هر حال با اون مواجه بودیم. حالا مثلا مرکز مشاوره یه مقدار خوب میزان افسردگی افزایش پیدا کرد. دلیلش هم این بود که به هر حال بحث در واقع بیکاری میتونه به عنوان یک عامل افسردگی تلقی بشه که بعضی از عزیزان ما بیکار شدند به دلیل خلاص بستن مثلا مغازه ها، خصوص اون کارهایی که حالت اجتماعی داشت مثلا رستوران ها، امکان انتقال در واقع بیماری میتونست بیشتر باشه، یه برحال مشاغلی تعطیل شد و خود این بیکاری برحال میتونه به عنوان کامل افسردگی مطرح بشه. و نکته بعدی به نخره کاش درآمدی که ناشی از تعطیلی در واقع مشاغل بود، خود این هم عامل دیگری بود که بالاخره آدم ها در تامین مثلا خواسته و مایحتاج خودشون به مشکلاتی برخورد کردن که اون هم در واقع در حال زمین های ناکامی رو فراهم میکنه که خودش عامل موجود افسردگی هستش. بده هم در حال دچار بیماری کرونا شدن و خب بیماری که بالاخره در هر کسی هم یک حالت خاصی رو ایجاد میکرد و ناراحتی هایی که گاهی به بستری شدن میانجام میدونید، خود اون نگرانی هایی که همراه با بیماری بود که آیا مثلا از این بیماری میتونیم به سلامت رو عبور کنیم یا نه، اینها هم خودش در واقع عنوان عواملی که مرض علت بود میتونست زمینه هایی از افسردگی رو به وجود بیاره. و نکته بعدی در واقع بیمارانی که در حال فوت کردن و نتونستن در حال در مقابل بیماری مقاومت کنن، اینها دیگه یا مثلا عوام درجه یک و دو رو برای بستگان بودن، خود مرگ و میره این افراد هم میتونه زمین هایی از افسردگی رو در حال به وجود بیاره. و خب گاهی از اوقات بعد بر اون بعد میگفتیم که بیماری اطرافیان، حالا مثلا بیماری کرونا، ابتلای به کرونا، که این نگرانی ها رو به وجود می آورد که آیا ایشون مثلا حالا حالش بهبود پیدا میکنه یا نه، در مقابل خود میزان مرگ و میرهایی که در واقع شاهد بودیم، اینها میتونست عواملی باشه که زمین سازی کنه افسردگی رو. و در حال خب یه دوره رو مثلا دوره دو تا سه ماه که دوره اعضا هستش افراد سفری میکنن و اگر برگشتن به حالت عادی که به ابتلا به افسردگی پیدا نکردن، ولی اگر واقعا این الان میموند فرد دچار افسردگی شد و برای اینها باید خوب تعمیداتی رو انجام میدادیم و افراد بعد به مرکز مشاوره مراجعه میکردن، حالا یک روانشناس یک مشاور تو راهکارهایی رو بهشون میدادن و همکاری خود افراد هم خیلی در این زمینه میتونست مؤثر باشه و در افسردگی شدید نیازمند خود درمانهای داری بودن که تستا در واقع این رو میتونه به مو بگه که مثلا کدوم بیمار نیاز به مثلا درمان داری داره و کدوم بیمار نیاز به روان درمان داره. به هر حال من خواهشم اینه که در واقع اگر کسی علم افسردگی رو داره حتما مراجعه بکنه به یک روانشناس و در صورت نیاز بالا هم اونها به یک روانپزشک که گاهی ممکنه اجازه داده بشه اجازه ندن که بیماری مزمن بشه و به هر حال مشکلات بیشتری در فضای زندگی اونها و خانواده به وجود بره.
تصویری با بچه هم صحبت میکردم، همش تو چهره شون میدیدم که انقدر اینا یه حالت بغض و ناراحتی تو چهره شون بود، با اینکه مثلا پدرشون میگفت من اینا رو کلی باشون صحبت میکردم که با مامان اینجوری کنید اونجوری کنید، ولی بچه ها خیلی آشفته بودن و خب اولین بار بود از اول عمرشون که ما انقدر ناگهانی و طولانی از مادرشون جدا می شدن، دیگه یعنی از هم جدا می شدن.
وقتی وارد ICU شدم تقریبا 10 روز اونجا سپری کردم، شاهد بودم 8-9 نفر از نزدیک فوت کردند که ریکاوری می شدن، متاسفانه بر نمی گشتن، به تابوت آهنی که به مسیر سردخونه میرفت انتقال داده میشد.
دیگه بیشتر از این نمیتونستم بمونم و واقعا از ته دل فقط دعا میکردم برای سلامتیشون، ولی من هنوز حال روحی بدی داشتم.
پیشنهادم این هست که برای این که حالا این کسی مثلا بگی من افسرده شدم خیلی متاثر نباشه، افسردگی های واکنشی که اصلا عوامل محیطی و اینجور مسئله که از کم پیدا میشه اینا معمولا به خوبی قابل درمان هستش و ما باید امید به درمان داشته باشیم و هرچی زودتر این اقدام صورت بگیره میتونه برحال ما رو به وضعیت بهینه و مناسب سوق بده. برای شما عزیزان شنونده آرزوی موفقیت و بهبودی میدانم. خداوند یار نگهدار شما باشه.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
از سلامت جسمانی خود به بهترین نحو مراقبت کنید. بدن سالم برای موفقیت و خوشبختی ضروری است.
رادیو سلامت.
روشنی ها رو تو چشم خیس من تا تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم. همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم. سیهامو بگیر از من، غمها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم. همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
سپاس که با رادیو سلامت همراه هستید و موج رادیوتون روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم شده. اگر شما هم به سلامتی خودتون اهمیت میدین، پس طب ایرانی رو با دقت بیشتری بشنوید.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امین را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام خالق معجزه ها، شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت، سلام، صبحتون به خیر و سلامتی. به یکی دیگه از برنامه‌های طب ایرانی خیلی خوش اومدید. من و همکارانم اینجا هستیم تا شما رو با سبک زندگی سالم آشنا کنیم. کنار هم و با هم یاد می‌گیریم چطور میشه بهتر و سالم‌تر زندگی کرد. در طب ایرانی امروز به موضوع مهم، جدی و چالش برانگیز غلظت خون خواهیم پرداخت. میهمان محترم امروز جناب آقای دکتر حسن اکبری، پاتولوژیست و متخصص طب سنتی هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، سرکار عالی و همکاران خوبتون. انشالله همه با قوت و انرژی یه روز خوب رو در خدمتون باشین.
خواهش میکنم. قبل از اینکه گفتگوی امروز رو آغاز کنیم، خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم اگر در زمینه غلظت خون سوال دارید، حتما از طریق سامانه پیامکی 3102 و شماره تماس 2265-2876 با ما در میون بذارید. خب آقای دکتر، اگه موافقیم بریم سراغ سوالات. امیدوارم که هر کسی که خوابش میاد شارپ شده باشه، پر انرژی شده باشه، شده. یه شوک هیجانی بهش وارد شده باشه
و مثلا که بحث مهم غلظت خون، همه باید
بله.
بلنشن یه حرکتی به بدنشون بکن.
اصلا آقای دکتر تعریف غلظت خون چیه؟
ببینین، طبق تعریف علمی افزایش میزان هموگلوبین و هموتوکریت، حالا یه ذره برای مردم الان میگن که یعنی چی مثلا این کلمات، ولی خب حالا من یه ذره زبان اول علمیشو بگم بعد زبان ساده ترشو بگم. افزایش میزان هموگلوبین و هموتوکریت نسبت به سن و جنس افراد،
بله،
چون تو خانم ها و آقایون و سنین ممکنه این متفاوت باشه،
بله.
اگر بیش از حد طبیعی باشه ما به این میگیم غلظت خون،
که این توی آزمایش خون مشخص،
که تو آزمایش خون معلوم میشه. البته از ظاهر هم تا حدودی شاید بشه حد زد، که الان یه حدودشو میگم خدمتتون، چون بحث ما فقط طب جدید نیست، طب جدید و طب قدیم رو با هم میگیم، با توجه به اینکه حالا من تو هر دو قسمت تخصص دارم. و حالا به زبان ساده ببینید، هموگلوبین محتوای گلبول های قرمز رو نشون میده، یعنی اون موادی که باید اکسیژن رو منتقل بکنن به سلول ها. هماتوکریت میزان اون دونه های گلبول های قرمز رو در حجم مشخصی از خون رو نشون میده. اگر اون از یه حد بیشتر باشه، این رو بهش میگیم غلظت خون. حالا بعد میگیم که این چه درد سرایی میتونه برای بالاخره آدم ها ایجاد بکنه.
خب پس این شد از تعریف غلظت خون.
به زبان ساده، خیلی ساده گفتیم دیگه.
بله. چه علائمی میتونه داشته باشه؟
ببینین کسی
که گفتین میشه از ظاهر فرد فهمید.
بله آها، برای تشخیصش. خب ببینین حالا علائمشو بعد میگیم که چه علائمی ایجاد میکنه، ولی برای تشخیصش معمولا افرادی که غلظت خون دارن، شما اگه به چهرهشون نگاه کنین تو چشماشون این رگای قرمز دیده میشه که برجسته است.
بله.
این یکی از علائم هست. پس اگه دیدین یکی چشم پرخونی داره، اگه علت دیگه ای مثل حساسیت و اینا نباشه، میتونه یکی از علامتهای غلظت خون باشه. بله. اگه زیر پلک پایین رو بکشید و نگاه کنید، معمولا اینها زیر پلکشون خیلی پررنگه. حالا یه علامت
پلک پایینشون رو پس نگاه کنیم، میکشیم
نگاه میکنیم، اگر رنگ کرم بود یعنی خیلی کمخونی شدید داره.
بله.
اگر یه مقدار قرمز بود یعنی تقریبا میتونه در حد طبیعی باشه. اگر خیلی پرخون بود نشون دهنده غلظت هست. یه علامت دیگه هم هست، خطوط عمودی هم ممکنه بیشتر اگر از یه حدی غلظت خون بیشتر باشه دیده بشه.
خطوط عمودی کجا آقای؟
تو همون زیر پلک.
زیر پلک
وقتی ما میکشیم، وقتی خیلی پرخونه، گاهی میبینیم یه خطوط عمودی هم داره دیده میشه. این دیگه افرادی هستن که باید حتما برن اهدای خون بکنن. میدونید که ما حالا بعد بحث درمان که برسیم، اولین کاری که برای غلظت خون خیلی خوبه اهدای خونه، به خاطر اینکه اهدای خون به درد مریضای دیگه میخوره. یعنی اگه من دارم از غلظت خون آسیب میبینم و داره به من فشار میاد، ولی همین خون میتونه نجات بده، خون در واقع بقیه رو جبران کنه.
درست.
و تا 10 نفر ممکنه از خون یه نفر ما بتونیم ازش استفاده بکنیم.
درسته. حالا چه علائمی میتونه داشته باشه توی حالا خواب و بیداری، دردای بدنی، چه علامتی میتونه داشته باشه؟
اونایی که غلظت خونشون از حد طبیعی بیشتره، یکی از علائم خیلی شایعش بیحالی، کرختی و سستی فرد هست و خواب‌آلودگی فرد هستش.
آقای دکتر اینا علائم کم بوده خونم هست؟
آره،
کسی کم خونم
آره،
هست
دقیقا.
بی حاله، خواب‌آلوده هست، پس توی غلظت
در هر دو طرف
دقیقا.
تیف ما ممکنه اینا رو ببینیم. منتها خب
بعد ممکنه به اشتباه دوستان بگن حالا تو بی حالی، خواب‌آلوده‌ای، کم خونی، قرص آهن بخور، در صورتی که این شاید اصلا غلظت خونم داشته
تو غلظت خون نباید آهن بخورن. ببینید به هر حال ما از چند تا پنجره استفاده میکنیم. یکی این که مریض میاد میگه که به پزشک معالج میگه که من بیحالم، خستم، خواب‌آلوده هستم، کرخت بدنم، ممکنه اندامم سوزن سوزن میشه، که همه اینا نشوندنده نرسیدن اکسیژنه. ببینید در هر دو طرف طیف نرسیدن اکسیژن رو ما داریم. ببینید یه موقع شما ماشین ندارید به مقصد نمیرسید، یه موقع ماشین دارید اینقدر ماشین زیاده به مقصد نمیرسید،
ترافیک نمیرسید.
یعنی هر دو طرف طیف میتونه این مشکل رو ایجاد بکنه.
همین امروز صبح هم نزدیک بود
بله،
به مقصد نرسید.
ما به مقصد نرسید
بس ترافیک،
به خاطر اینکه اینقدر ماشین زیاد بود نمیرسیدیم. ببینید بحث غلظت خون یک بحث خیلی مهم هست، برای اینکه میتونه همراه با خطراتی هم برای افراد باشه. اتفاقا خطراتی که در غلظت خون هست ممکنه در کم خونی نباشه، چون کسی که غلظت خون داره مستعد سکته مغزی و قلبی هستش به خاطر تراکم زیادی که اینا دارن. فقط یه آماری بهتون بدم، ما در بدنمون حدود 90,000 کیلومتر رگ‌های بسیار باریکی داریم که اصطلاحا بهشون میگن مویرگ یا کپیلری. 90,000 کیلومتر.
بله.
یعنی انگار حساب کنید که چند دور کره زمین رو میتونیم با این دور بزنیم، خیلی عدد بالایی هستش. خب ما گلبول‌های قرمزمون 6 میلیونش نوک خودکار جا میشه، یعنی
بله.
در 1 میلیمتر مکعب 6 میلیون از این گلبول‌های قرمز جا میشه.
بله.
انقدر این رگ‌ها باریک هستند و تمام بدن ما رو از معجزات الهی همین مویرگ‌ها هستند، که حالا ما میگیم مو، ولی هزاران بار از یه تارمون نازک‌ترن.
بله.
یک گلبول قرمز که 6 میلیونش در نوک خودکار جا میشه باید خودشو بعضن 10 برابر نازک کنه تا از این مویرگا رد بشه.
درسته.
پس اگر ترافیک خیلی زود اتفاق میفته تو این مویرک ها، به خاطر همین مخصوصا حکمای طب سنتی مثل جناب ابن سینا از این که فرد غلظت خون داشته باشه خیلی نهی کردن و در طب سنتی این حالت رو بهش میگن غلبه سودا. جناب شیخ الرئیس ابن سینا میفرماد که سودا، حالا یه موقع شنوندگان عزیز نترسن، حالا ما اینا که میگیم با یه ببخشید با یه اهدای خون ساده این مشکلات حل میشه، یا حالا اگر اهدای خون نشد با مثلا همین روش های طب سنتی مثل فست و حجامت و اینا قابل درمان. ولی بدونید که جناب ابن سینا میفرمایند که سودا برادر مرگه، یعنی میدونستن که این میتونه باعث سکته قلبی و مغزی بشه، پس بنابراین باید خیلی سریع به داد کسایی که غلظت خون دارن برسیم. اتفاقا در طب سنتی اونقدی که ما از غلظت خون نگران هستیم از کمخونی نگران نیستیم.
درست.
بله.
پس آقای دکتر، عوارض و خطرات شما به سکته مغزی و قلبی بله. اشاره کردید. بله. خطرات دیگه ای هم اگه داره بفرمایید که بریم سر راه‌های پیشگیری.
آره، من می‌خواستم اول یه ذره راجع به راهی که موجب غلظت خون میشه صحبت کنیم
حتما.
که بعد بریم رو بس حضرت عالی. ببینید وقتی که ما سردی ها رو زیاد مصرف میکنیم به طور طبیعی انرژیمون کمتر میشه.
بله.
و وقتی که انرژی کمتر میشه بدن برای جبران این انرژی میاد گلبول بیشتری تولید میکنه، چون شما میدونید که گلبول های قرمز وظیفه‌شون انتقال اکسیژن از ریه ها که محل دریافت اکسیژن توسط بدن ما هست به اقصا نقاط بدن که سلول ها هستن.
بله.
خب حالا اگر انرژی کم بشه تو عضلات، انرژی کم بشه مثلا بله. در عضله قلب کم بشه، تو مغز کم بشه، توی بینایی و شنوایی و جاهای مختلف بدن کم بشه، بدن میخواد انرژی رو برسونه، باید چی کار بکنه؟ چاره ای نداره الان که بیاد گلبول ها رو بیشتر کنه. گلبول ها که بیشتر شدن یه مشکل به وجود میاد و اون ترافیکه. تو اون رگ های خیلی باریک وقتی ترافیک میشه اتفاقا باز اکسیژن کمتر میرسه به اندام و این اصطلاحا یه حالتی ایجاد میکنه که ما در طب نوین به این میگیم ویشه سایکل یا سیکل معیوب. یعنی آدمی که انرژیش کمه گلبول بیشتر میسازه، آدمی که گلبول بیشتر میسازه ترافیک بیشتر میشه و همینجوری انرژی نمیرسه و بنابراین علائم تشدید پیدا میکنه. به خاطر این در طب سنتی حکمای ما مثل جناب ابن سینا اومدن راه گذاشتن. اول اینکه جناب شیخ الرئیس ابن سینا میفرمان ان امر العلاج یتم من اشیاء ثلاثه احدها تدبیر و تغذیه. میگه اول تغذیه رو درست کن.
بله.
و تدابیر رو درست کن. خب تدابیر چی ها هستن؟ خود تغذیه جزء تدابیر، ولی اینقدر مهمه جناب شیخ الرئیس اینو دوباره آورده. خب تدابیر چی ها هستن که باعث میشن ما دچار غلظت خون نشیم، یعنی انرژیمون کم نشه که بدن ما بخواد به طور جبرانی گلبول بیشتری تولید کنه؟ اولش اینه که خوابمون رو درست کنیم. من اول اینا که هزینه
ندارم. یعنی اصول ششگانه رو میخواییم با هم بررسی کنیم.
هفت گانه. حالا یه دونه جناب شیخ الرئیس یه اصلم اضافه میکنه تو کتاب شفا تلویحی اشاره میکنه و اون چیا هستن؟ اینه که حالا بعد میخواد وارد اون بعدم بشیم، ولی فعلا پس متوجه شدیم که خوردن سردی ها و عدم رعایت سبعه ضروریه باعث کاهش انرژی بدن میشه. کاهش انرژی بدن باعث میشه بدن ما، چون خداوند متعال بدن انسان رو خودکار و هوشمند آفریده، بدن به طور طبیعی خودش میاد به طور جبرانی تعداد گلبول رو میبره بالا برای اینکه انرژی رو جبران کنه و این باعث اون چرخه معیوب میشه که عرض کردم.
خب خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. یه وقفه رسانه‌ای بگیریم بریم در محضر طبیب و بشنویم، با ادامه برنامه همراه شما هستیم.
در محضر طبیب روزتون بخیر. اینم دیدین بعضیات اصلا وای میستن صحبت میکنن با تو، روپان هی این کارو میکنن، این بر یا مثلا بچه‌هایی که